بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الظاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در استصحاب تعلیقیه. تمام بحث های ما روی مثالی است که شیخ آورده. عنب مسلما اگر بجوشد حرام می شود اسیر عنب. انما الکلام اگر عنب شد زبیب کشمش، آیا این هم بجوشد حرام می شود یا نه؟ در اینجا سه تا اشکال شده. اشکال اول را روز چهارشنبه مفصلا خوندیم که در واقع می گفتن قضیه تعلیقیه، حرمت تعلیقیه واقعیتی ندارد. جوابش را عرض کردم که واقعیت کل شیئن به حسبه. دو اشکال دیگر باقی مانده، اگر دل بدهید همه را امروز به فضل الهی بخوانیم. اشکال دوم این است که این استصحاب شما معارض دارد. همینطوری که استصحاب حرمت میکنید بگید اذا قضا یحرام، من استصحاب حلیت میکنم. این کشمش قبل از آنی که بجوشد حلال بود، حالا آمده غلیان پیدا کرده، استصحاب حلیت کنید. همینطوری که شما استصحاب حرمت میکنید من استصحاب حلیت کنم. کلمه طهارت را به کار نبریم، چون مسئله حرمت نجس نیست. در جواب این گفتن نه، استصحاب حرمت حاکم بر استصحاب حلیت، این یه جوابه. جواب دوم 10 دقیقه دیگر میاد از آقای آخوند، اون جواب دومه. فعلا گرد شما در جواب اول است نسبت به اشکال دوم. حاصلش این است که شک در بقای حلیت، آیا بعد از غلیان حلال هست یا حرام نیست، ناشی از این است که آیا بل غلیان حرام می شود یا نه. بعد از آنی که ما استصحاب حرمت کردیم بل غلیان، اون حاکم بر استصحاب حلیت. قانون کل این است که هر کجا تعبد به سبب، سبب رفع شک از مسبب کند. تعبد به بقاء سبب رفع شک از مسبب کند. علمش اینه، تعبد به بقاء سبب، سبب بشود که رفع شک از مسبب بشود. شک با در این است که آیا این حلال است یا حلال نیست، بالاستصحاب میخوام بگم حلاله. این ناشی از این است که آیا غلیان مایه حرمت هست یا نه. وقتی که استصحاب گفت غلیان مایه حرمته، دیگه در ناحیه مسبب شکی نداریم. اینجور بگم تعبد به سبب، سبب بشود که در ناحیه مسبب شک پیدا نکنیم. زدش را بگیریم عوامانه، زدش را بگیریم خودش را نگیریم. این حاصل جوابی بود که روز چهارشنبه عرض کردیم. آمدن به این عشق به این جواب اشکال کرده ان، گفته ان بله، اصل سببی حاکم بر اصل مسببیه، به شرط اینکه ترتب بین هما شرعی باشد. یعنی رفع شک از مسبب مترتب باشد شرعا بر ابقاء سبب. رفع شک از مسبب مترتب باشد بر تعبد به بقاء سبب. مثال: عبای من نجس بود قطعا، یا آبی هم هست مشکوک الطهاره، سابقا پاک بود، الان نمیدونم پاک است یا نه. استصحاب طهارت آب کردیم، مسلما این عبای نجس میشود پاک. چرا؟ چون ترتب پا پاکی انعبا مترتب از شرعن بر بقاء طهارت آب. چرا؟ چون شارع فرموده هذا الماء طاهر استصاب کبرا و کل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر. صغرا را از استصاب گرفتیم، کبرا را از آسمان از دلیل دیگر. هذا الماء طاهر و کل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر. ولی در اینجا ترتب شرعی نیست، در کتاب سنت نداریم کل ما لم یکل ما کان حرامن، کل ما کان حرامن دمر که بگید کل ما کان حرامن فهو لیس بحلالن، یه همچی چیزی نداریم. مگر عقل در وسط بیاد بگد اجتماع ضدین ممکن نیست، اگر حرام هست پس حلال نیست. پس رفع حلیت به وسیله استصحاب حرمت ترتبش شرعی نیست، ترتبش عقلیه. عقل میگد اجتماع ضدین ممکن نیست، اگر این حرام هست بعد الغلیان عقل میگه پس حلال نیست. نداریم کل ما لم یکن از آسمان، کل ما لم یکن، کل ما کان حرامن فهو لیس بحلال، یه هم چیزی نداریم. مگر در وسط یه واسطه یه عقلی باشه. عقل چه میگه؟ اجتماع ضدین محاله. پس در اینجا اصل سببی مثبته. چرا؟ چون بین اصل سببی و بین مسببی یک واسطه عقلی هست. اون عقل کدومه؟ عقل میگد اجتماع ضدین محاله. ول جواب واضحون، آقایان در رسائل خوندن ول جواب واضحون، اون کدومه؟ این واسطه خفیه. اگر بریم عرض کنم گذر خان، بگیم شرع مقدس میگد هازا حرامون استصاب، از الانبه و از اسیل الانبی ازا قلا یحرام، مویزم که شده ازا قلا یحرام، همون گذر خانه میگه بس اگر حرامه پس حلال نیست. دیگه نمیگد که عرض کنم خدمتتون که بینهما واسطتون، اون واسطه کدومه؟ اجتماع ضدین لیس بجائز. این را عقل فلسفی میگد و الا عقل عرفی میگد آقا جون اگر حرامه پس حلال نیست. بریم از آر ببرسیم بگم آقا این پول حرامه، میگه حرامه پس برای من حلال نیست. نمیگد بین هما یک وسطی هست. تبینه من اول درس الهنا. اشکال دوم این است که ما دو استصحاب داریم، استصحاب حرمت و استصحاب حلیت. دو آمدیم گفتیم استصحاب حرمت حاکم بر استصحاب حلیته، چون اگر تعبد به حرمت کنیم دیگه رفع شک از حلیت میکند، حلال نیست. سه گفتن این اصل شما مثبته. عرض کنم عقل میگد اگر چیزی حرام است پس حلال نیست. عقل چرا میگد؟ میگد اجتماع ضدین محال. چهارم گفتم بله این واسطه هست، اما واسطه خفیه. هر کجا هر کجا بریم بگیم حرامه پس حلال نیست. نمیگد بینهما یک واسطه هست. مطلب پنجم بگیم، عرض کردم جواب اول را تمام کنیم. مطلب پنجم کدوم؟ این مطلب پنجم تقریر حکومت اصل سببیه. این مطلب پنجم تقریر حکومت اصل سببی بر مسببی در اینجا. اون کدومه؟ همان اصل سببی را میخوام مقدم کنم بر مسببی. میگیم آقا جان دو تا دلیل اجتهادی داشتیم. دو تا دلیل اجتهادی کدوم؟ العنبه قبل الغلیان حرامان و العنبه بعد الغلیان حرامان. درسته؟ العنبه الاسير العنبي قبل الغليان حلال و بعد الغليان حرام. دوست در اجتهادی کدام بر کدام مقدمه؟ مسلمن دومی بر اولی مقدمه. چرا؟ چون اولی مقید به قبل الغلیانه، دومی مقید به بعد الغلیانه. مسلمن دلیل دوم مقدمه بر دلیل اوله. اگر دلیل اجتهادی ها چنینه یا حق، کسی از دنبالش بگرد، اگر دلیل اجتهادی ها چنین حالتی دارد که دلیل اجتهادی دوم بگو مقدم بر دلیل اجتهادی اوله، فها کزا تابه همچنین استصاب حرمت هم مقدمن بر استصاب حلیت. بچه تابع مادره، مادر مقدم بود، الحرمت بعد الغلیان مقدم بود بر حلیت قبل الغلیان. اگر دلیل اجتهادی دوم بر اولی مقدمه بگو استصحاب دوم هم بر استصحاب اول مقدمه. تم الکلام فی الجواب الاول. اطرافش پنج تا مطلب داشتیم، از هم جدا کردیم. اصل الاشکال یک، جواب سببی مسببی. دو، اشکال به سببی مسببی که مثبته. جواب شیخ انصاری و دیگران واسطه خفیه. یه جواب پنجم میگم ما گفتیم. چه گفتیم؟ گفتیم تابع، تابع مطبوعه. مطبوع دومی مقدم بر اولیه. اگر مطبوع ها چنینه، تابع ها هم دارای چنین حالت دارد. تم الکلام فی الجواب الاول عن الاشکال الثانی. ثم ان المحقق الخراسانی اجاب عن الاشکال الثانی به جواب آخر. بحث ما در اشکال دوم ها. اشکال اول را چهارشنبه خوندیم. اشکال دوم، مرحوم خراسانی از اشکال دوم جواب دیگری گفته، غیر از جواب اول که گفتم سببی و مسببی. اون کدومه؟ خیلی جواب روشن گفته، اصلا لا تعارض بینهما. استصحاب حلیت معارض با استصحاب حرمت نیست، اصلا تعارض نیست. میفرماید که قاطع باشیم بر این دوتا تعارض نیست، تا چه رسد استصحابشون. قطع به این دوتا معارض نیست، تا چه رسد استصحابشون. چرا؟ خب در اولی حلیت محدود به قبل الغلیانه، حرمت هم محدود به بعد الغلیان. در دلیل اجتهادی در هر دو مقید. اولی محدود به قبل الغلیان، دومی محدود به بعد الغلیان. اگر دلیل اجتهادشون تعارض نداره، مسلمن استصحاب هم تعارض نداره، به جهت اینکه هر دو مقید و محدوده. حل قبل الغلیان، حرام بعد الغلیان. این دلیل اجتهادی. در استصحابشم همینطور عرض کنم، حل قبل الغلیان، حرام بعد الغلیان. و لذا قطعش موجبه، عرض کنم خدمتون که موجبه تعارض نیست، تا چه رسد استصحاب. این مطلب غیر اونی که من گفتم. من یه جواب مطلب پنجمی راجع به اشکال دوم گفتم. من اونجا از نظر تقدم بحث کردم. علامت گذاری کنید اون مطلب من علامتش تقدم باشد. گفتم عرض کنم خدمتون که همینطوری که دلیل اجتهادی دوم بر دلیل اجتهادی اول مقدمه، هاکزا استصحاب دوم هم مقدم بر استصحاب اوله. علامت گذاری کنید کلمه تقدم. اما جوابای آخوند کلمه تقدم توش نیست. میگد اصلا اینها با هم رفیقن. دلیل اجتهادشون با هم رفیقه، استصابشون با هم رفیقه، علامت رفق بگذاریم. دلیل اجتهادشون با هم رفیقه، حلال قبل الغلیان، حرام بعد الغلیان، استصابشون با هم رفیقن. اینا با هم تعارضی ندارن تا بشینیم عذاب گیریم. تم الکلام حول الجواب، حول الاشکال ثانی به جوابین. جواب اول 5 مطلب داشت، جواب دوم فقط 1 مطلب. اون این است که نه با هم از کنم آشتی هن، رفیق هن. اولی مقدمه بر از کنم مقید به قبل الغلیان، دومی مقید به بعد الغلیان. دلیل اجتهادشون با هم رفیقن تا چه رسد استصابشون. من یه این قوتی میگم ببینم قوت از شما میشنوم، بگید بله دلیل اجتهاده اینها با هم رفیقن رو عنوان عنب. اما بحث ما که در عنب نیست، بحث ما در زبیبه. در عنب کسی بحث نداره که العنب قبل الغلیان حلال و بعد الغلیان حرام. بحث ما در زبیبه. قلت از زبیب عین العنب مصداقن. نگو مفهومنا العنب از زبیب عین العنب، تون بگو مصداقن. یواشک بگو لا مفهومن. مفهومن دوتا هستن، اما مصداقن یکی هستن. این کشمش که الان تو جیب آقای صدری هست، توجه کردی؟ تو مستحب است که انسان صبحا چند تا کشمش بخوره حافظش قوی بشه. ولی حافظه که با 4 تا کشمش بیاید، با خوردن ماست هم از بین میره بابا. این کشمش که الان تو جیب شما هست همون انگوره، آبش خوش شده و الا فرق نکره. اون آب داره، این بی آبه. بنابراین نگو اون دوتا که با هم رفیق بودن در حال عنب رفیق بودن. میگیم زبیبم همون عنبه، اما لا مفهومنا بل مصداقن. مصداقن یکی هستن. تم الکلام حول الاشکال ثانی به جوابه. جواب اول 5 مطلب داشت، جواب دوم 1 مطلب با یک انقوت و قول. الاشکال ثالث المعرکت الاعلا. اصلا اشکال این مسئله همان سومیه، اما متاسفانه نه آیا آخون عنایت کرده به این اشکال و نه شیخ انصاری، اصلا به این اشکال سوم عنایت نکردن. خیلی آسان شمردن. اون کدومه؟ عدم بقاء الموضوع. عدم بقاء الموضوع. توضیح زارک ملا محمد امین استرابادی همه مجتهدین شیعه را متهم به قیاس کرده. گفته شماها اهل قیاسید در استصابات حکم کلی، نه موضوعها. موضوع را هم او قبول داره. بفرمگد استصاب احکام کلی این قیاسه. ابو حنیفه چه میکند؟ حکم خمر را میبرد روی نبیز. الخمرا مفهومان و نبیزا مفهومان آخر. شما ها هم مجتهدین شیعه من المفید الى یومکم هازا همه تون اهل قیاس. چرا؟ چرا مثال میزنم؟ الماء المتغیر اذا زال تغیره. بگید استصاب نجاست میکنم و حالی که موضوع دوتاست. الماء المتغیر مفهومان و الماء الزائل تغیره موضوع آخر. اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر. یه مثال. مثال دوم الماء النجس المتمم کرن. میگید اسراب نجاست میکنی و اونی که الماء المتمم قلیل الان صارت یقا کرن. حکم قلیل را میبرید روی که اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر. سوم میگه زنی که عرض کنم خدمت در حال حیزه حرامه، حالا که نکاح حاصل شده و غسل کرده میگه باز حرامه، و حال اینکه مستصحب زن حائض بود که تقذف الدم خون میریزد، اما الان پاک شده عرض کنم خدمتتون که غسل کرده، عین الحائض من غیر الحائض. خیلی حمله میکند در این کتاب الفوائد المدنیه، میگه کلهم عهد القیاس در استصحابات احکام کلی، اینن اشکال در اینجا هست. آقا پیغمبر امام روی اسیر عنبی گفته العنب غیر الزبیب، عنب را در عین می نویسند در لغت، زبیب را در زمین نویسند، چرا حکم عنب را روی زبیب میبری؟ این اشکال است که آقایان حل نکردم. خاطرتون هست سابقا یه جمله گفتم، گفتم الوجود و مدار الوحده و الماهیات مسار الکسره، اصلا مفاهیم با هم نمی جوشن. کدوم عقل از کنم آدم ساده بگد مفهوم عنب همان مفهوم زبیبه؟ پس الحکم المتعلق بالعنب اگر بیاد الوارد بشود بر زبیب، این از قبیل اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر. نه آیا آخون عنایت کرده نه مرحوم شیخ، اما مؤسس این حوزه مرحوم آیت الله حائری، حضرت امام از درسشان یک جواب خوبی برای این مسئله آوردن، مشکل را حل کردن. البته در درر شیخ نیست، حاشیه کتابی دارد درر الاصول، در اونجا نیست، تو درسش فرموده، حضرت امام پای درسش بود، برای ما تو درسش نقل کرد، من ضبط کردم. اون کدومه؟ اون این است که در استصحاب باید به شعر اون آقا عمل کنم، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، قدم به قدم پیش میریم. اون کدومه؟ عنب را میذارم جلو خودمون، میگیم هازا عنبان و کل عنبن ازا غلا یحرم فهازا ازا قلا یحرم. موضوع چه شد؟ هازا شد. عنب را، حکم عنب را نمیبرم روی زبیب، محال است. حکمی که روی عنبه محال روی زبیب برود. اما صغرا کبرا میچینیم آرام آرام، میگیم هازا این عنبی که الان عنب خاصی هست، ارکرم هازا عنبان و کل عنب ازا قلا یحرم. بعدن چه نتیجه میگیریم؟ میگیم هازا ازا قلا یحرم سار الموضوع حازبیت، هازا موضوع شد. حضرت امام میگفت، حاشیه میگفت دست میزنیم روی هازا، روی هازا، میگیم هازا ازا قلا یحرم. اگر دست من گذاشتیم روی این، یه زمان گذشت آبش رفت جرمش مان. اگر عرفم بگن این همان حازویت محفوظه، اگر عرفم بگن حازویت محفوظه، دیگه موضوع عنب نیست، موضوع هازاست. حکم را روی جزئی میبرم، میگم هازا ازا قلا یحرم. اگر عرفن حازویت محفوظ باشد، عرفن ها مصداقا محفوظ باشه، یادتون در اون چند دقیقه قبل میگفتم مصداقا، یواشکی میگفتم لا مفهومه، این بازیگری من در اون زمان برای همین بود. هازا یعنی مصداقا، هازا ازا قلا یحرم. اگر بعد از مدتی حازویت محفوظ نیست، اما اگر حازویت محفوظ باشه، دیگه موضوع عنب و زبیب نیست تا بگید المفاهیم مسار الکسره، موضوع هازاست. میگه محازا ازا قلا یحرم ایزن، چون حاضویت محفوظه. بنابراین کسانی که میخوان استصحاب کلی کنن نمیتونن استصحاب کلی کنن، باید کلی را چه کنن؟ بیارن روی مصداق، روی جزئی، بگن حازا اینبون و کل اینبن ازا قلا یحرم، نتیجه فهازا ازا قلا یحرم. دست رو میذاریم، الموضوع ساره حازا لل اینب و لل لبیب حازا. اگر واقعا بگن کشمش غیر از انگور مصداقم پیش، اما اگر بگن نه این همانه، فقط آبش از کنم تبخیر شده، چیزی نیست، موضوع می شود هازا، بگیم هازا این عنبی که توی ظرف من هست ازا قلا یحرم. حالا من یه انقوت می کنم به جواب مرحوم شیخ، شما جواب بدید. انقوت: پس شما فقط این انگوری که توی ظرف تونه گفته حرامه، گفته هازا ازا. بحث ما در هازای جزئی نیست، ما میخوام بگیم همه عنب ها، همه زبیب ها ازا قلا یحرم. نتیجه که گرفتید فقط اونی که در طبقتونه، اونی که در ظرفتونه گفته هازا ازا قلا یحرم. و حال این که فقیه نمیخواد بگد این حرامه، بلکه میخواد همه اش حرامه. این قول جوابش احسن. حکم الامثاله بخونید، فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. وقتی این هازا حکمش این شد که تو خانه زیده، همانم که در خانه امر همانه، همانم که در خانه بکر همانه، ما جزئی را ثابت میکنیم، بقیه را عقل میگد. حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. و من هنا یعلم اون ست مثالی که من گفتم، علا فرزن استصحابش باطله، علا فرزن صحیحه. کدوم فرزش باطله؟ اگر بخواهیم متغیر را ببرم روی غیر متغیر، باطله. اگر حکم حائض را ببرم زنی که فعلا پاک شده، این نمیشه. اگر حکم ماء غیر کر را ببرم روی کر، این باطله. اما اگر نه، بگرم جزئی کنیم، بگیم هازا هازل ما هازل الما هازل ما متغیرون و کل متغیرن و کل متغیرن نجس فهازا نجس. بعدن عرض کنم خدمتون که آفتاب خورد و این بنده خدا رنگ بوگش رفت. اگر حاضریت محفوظ باشه، این آبی که تو حوض من بوده و بد بو و بد رنگ بوده، این میشود نجس. بعدن بگو اگر این حوض نجسه، بقیه حوضه ها هم همین. حکم را روی جزئی پیاده کنید، نه روی عنوان. یواشکی چه میگفتن؟ گفتن مصداقن لا مفهومن. مصداقن اگر یکی شد، حکم اون را میگرم روی اینجا، بعدن سرایت بدهم به تمام مصادیق. از افکار بسیار بلند آیت الله حائریست و امامم همین را پسندید. خب تنبیه بعدی میدونه چیه؟ استصحاب احکام شرایع پیشن. خلط مبحث نکن، یک بحثی داریم استصحاب احکام شرایع، یک بحثی داریم استصحاب نبوت حضرت مسیح، اون بعد میاد. نبوت استصحاب احکام شرایع پیشن. شیخ نوشته در رسائل، آیا آخوندم دارد، ولی قلیل الفائده است، اصلا فایده نداره، چون نتایجی که گرفته است از شرایع پیشین در اسلام دلیلش داریم، احتیاج به استصحاب نداریم. مثلا عرض کنم قرعه، میگن در شرایع پیشین قرعه بوده، ایهکم یکفل مریم یبقون اقلابهم اجهم یکفل و مرگن قرعه. میگد این دلیل بر مشروعیت قرعه هست. ما در قرعه قریب 40 روایت در قرعه داریم. یا مثلا در این که ارخرم در چاله جهل اشکالی ندارد و انا بهی زعیم، میگم اصلا ما دلیل داریم که در جهالت جهل ارخرن مزر نیست. بنابراین اصل بس کمی قلیل الفائده هست. فروعی که بران مترتبه استنباط احکام اونها محتاج به شرایع پیشین نیستیم. ولی زا آقایان این بحث را خودتون مطالعه کنید، بعد بریم سراغ اصل مثبت. آیا آقا سه تا تنبیه داره در اصل مثبت؟ سه تا تنبیه دارد. 1, 2, 3, 8, 9, 10 سه تنبیه در اصل مثبت. با اجازه آقایان بریم اصل مثبت. عمر ما کمه، عمر تحصیل حوزه کمه. الان اگر خرداد ماه رمضان بیاید آخر اردیبهشته، چیز نمونده. ولذا باید یه مقدار صرفه‌جویی در وقت کنیم. این بحث را خودتون مطالعه کنید انشاءالله.